بسم الله الرحمن الرحیم. سخنران استاد فعالی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رجا معادل فارسیش امیده. امید حقیقتی جالب دارد. اگر مفهوم امید یا رجا رو تحلیل کنید و به تعبیری معناشناسی مفهومی داشته باشید، به چند عنصر در باب رجا یا امید دست خواهید یافت. امید از یک سو پدیده ای است در ارتباط با آینده. امید در ارتباط با حال یا گذشته معنا پیدا نمی کند. پس امید هر چه باشد مربوط به زمان گذشته و حال نیست، بلکه کاملا در ارتباط با آینده معنا پیدا می کند. پس اولی عنصر مفهوم امید آینده است. رکن دوم یا عنصر دوم مفهوم امید این است: آینده دو صورت دارد، خوشایند، ناخوشایند. کدام یک وضعیت امید است؟ آینده خوشایند یا آینده ناخوشایند؟ خوشایند. پس امید هر چه باشد مربوط به آینده خوشایند است. عنصر سوم مفهوم امید که عنصر اصلی مفهوم امید یا رجاء و تشکیل میده، انتظار است. اگر این سه عنصر رو با هم ترکیب کنید، معنا و ماهیت امید تکمیل می شود. رجا یعنی انتظار آینده ای خوش. این میشه امید. پس اگر در وجود انسان انتظاری نباشد، یا انتظاری نسبت به آینده نباشد، یا انتظاری نسبت به آینده خوب و خوشایند و خوش نباشد، در هر صورت امید یا رجا محقق نشد. پس اگر در وجود انسان انتظاری باشد، آینده ای باشد و اعتقاد به آینده خوش و زیبا، در این صورت شما صاحب امید، یعنی یک حسی به نام حس امید و رجا خواهید بود. خیلی خلاصه تحلیل مفهوم امید. یک نکته ریز موند: انتظار. انتظار یعنی چی؟ انتظار از ریشه نظره. انتظار یعنی نظر دوختن، و به تعبیر ساده اما دقیق یعنی خیره شدن. انتظار یک حس و انتظار یک معرفت. انتظار یک شناخته و نیز انتظار یک احساسه. انتظار با معرفت، عقل، فکر در ارتباط و اتصاله، چنان که انتظار با قلب و احساس و عواطف مرتبط. انتظار پدیده ایست مربوط به معرفت یا عقل و نیز مربوط به حس و قلب. انتظار جمع میان عقل و قلب. انتظار معرفتی است به دل نشسته، همراه با احساس و همراه با حسی مبارک. انتظار یعنی خیره شدن و آینده ای روشن، آینده ای شاد، آینده ای آرام، آینده ای خوش و خرم، آینده ای زیباتر از حال و گذشته. این مفهوم امید، مفهوم رجاء. مفهوم امید یکی از مفاهیم اصلی دینه. یعنی قرآن به شدت طرفدار امیده، نه ناامیدی. طرفدار رجاء، نه یأس. یه سوال: چرا قرآن، چرا خدا دائم میخواد تو وجود آدم ها امید و زنده نگه دارد؟ روشندر از کنم، مثلا چرا آدم ها باید امیدوار به آینده باشد؟ مخصوصا الان در زمان ما، مخصوصا 10 سال آینده. چرا میگم الان؟ تو میبینید اطراف جهان گویا موج میزند از انواع ظلم ها، فساد ها و نفاق ها. چرا میگم 10 سال بعد؟ چون این جریان رو به سقوطه، رو به افزایش، روز به روز افزوده خواهد شد. این ظلم و فساد و تاریکی های 10 سال دیگر با الان با سرعت نور خواهد بود، قابل قیاس با زمان حال نیست. چنان که الان با 10 سال پیش، چنان که الان با دیروز، اصلا قابل قیاس است. این وضعیت رو به افزایش قطعا خواهد بود به حسب سنت جهان. خب با این وجود، با این وصف، بر این اساس چرا باید انتظار آینده ای خوش داشت؟ اینکه آینده ای ناخوش است، اینکه آینده نازیباست، اینکه آینده سرشار از فساده. مگر خود قرآن نگفت آدمیان روی زمین باشند جهان را پر از فساد خواهد کرد؟ مگر تو روایات نخوندید که جهان هر روزی که از عمرش بگذرد روز به روز بر فساد و ظلم و تاریکی های آن افزوده خواهد شد؟ پس انتظار آینده ای خود چه معنا دارد؟ به تعبیری مبانی رجاع چیست؟ این یه بحث جالبه که بخشش بحثای دینشناسیه، بخشش بحثای فلسفی حکمیه که از ظرفیت این کلاس ما خارجه، با جای دیگه دنبال این بحثا گشت. ولی به طور کلی خداوند نگاهش نگاه امید و این نگاه ها به بندگان خیش هم در کتب آسمانیش به ویژه قرآنش تلقین میکنه. خداوند برای به یه تعبیر کاملا مسامحی خوشبینه، یعنی خوشبین در موجود جهان، و همین نگاه ها به بنده هاش القا میکنه و همین انتظار از بنده هاش داره، از اونها میخواد مثل خودش خوشبین باشه. خوشبینی در نگاه خدا موج میزنه. طبعا نشانه مؤمن چیست؟ امانند خدا باشد، یعنی در همین بود نگاهش به همه چیز خوش باشد، خوب باشد، خیر باشد. خب این حرف احتمالا برای خیلی ها تو ممکنه سنگین باشه، ولی خب اشکال نداره سنگین باشه. مهم اینه که بفهمیم اشتباهمون کجاست، کجا بد فکر میکنیم، کجا بد نگاه میکنیم. من شاهد قرآنی براتون بیارم، والله بحثای تفصیلیش مثلا در حد این جلسه و اینها نیست، یه کارگاه مفصل شاید 20 جلسه ای میخواد. مبانی رجاء مثلا، فقط یک نمونه از آیات شاهد میارم. در آیه خداوند فرمود الذی احسن کل شیء خلق، این آیه قرآن دیگه، ترجمهش که همتون بلدید، خداوند کسی است که هرچه آفرید به احسن وجه آفرید. الذی احسن کل شیء خلق. این آیه هم تحلیل های دقیقی داره، از اون دقتاش میگذریم، فقط به یه نقطه گوشه‌ای و حاشیه‌ای اشاره میکنه. خداوند خالق جهانه مگه نیست؟ تنها کسی که حق دارد در باب جهان سخن بگوید خالق است مگه نیست؟ خب خداوندی که خالق و حق اوست که مخلوقش را توصیف کند، توصیف کرده است، میگوید آنچه که من آفریدم احسن. احسنه، احسن یعنی چی؟ احسن معنیش زیبا نیست، زیباتر هم نیست، صفت عالیه، افعال تفضیل نیست، زیباترین. بذار جو دیگه میگم برات، جهانی که خدا آفرید به سه شکل ممکن خلق شد: یک زشت، دو زیبا، سه زیباترین وجه ممکن. خداوند از این سه وجه کدوم انتخاب کرده؟ سومیو. یعنی جهانی که خدا آفرید زشت نیست و نیز جهانی که خدا آفرید زیبا هم نیست، جهانی که خدا آفرید زیباترین وجه ممکن است. بدون ساده و فاسی شده چیه؟ فاسیش اینه، ساده شینه، عالم از این زیباتر ممکن نبود و الا می آفرید. جهان از این زیباتر ممکن نبود و الله می آفرید. این نگاه خالق به مخلوق درست شد؟ عالم سه جور ممکن بود بیافرین: زشت، زیبا و زیباترین وجه ممکن، کلن با تمام ابعادش و مجموعش. خداوند سومی رو انتخاب کرد و عالمی که آفرید از این زیباتر ممکن نبود و الله می آفرید. یعنی جهان موجود جهانی سر حد اعلای زیبایی. این نکته متوجه باشید، وقتی میگه الذی احسن، از ریشه حسن، حسن با خیر فرق میکنه. خیر یعنی چی؟ بهترین. احسن یعنی چی؟ زیباترین. زیباترین بالاتر از بهترین. حسن فوق خیره. خب بخواستم شما رو ببرم به این سن. خدا میگه عالمی که من آفریدم از این زیباتر نمیشه. خیلی از ما حالا به استثناء چند نفرمون که خود نگاهمون خوبه، اکثر آدم ها اینجوری هست، میگن عالمی که ما میبینیم از این زشتر نمیشه. متعلق گفته ما و خدا هم یک چیزه، یعنی هر دو داریم درباره یک عالم حرف میزن، دو عالم که حرف نمیزن. خدا میگه این عالم احسنه، ما میگیم این عالم زشترین. خیلی همون اینجوری میگه. هر دم در باب یک عالم حرف میزنی. با توجه به اینکه اجتماع انگیزه نمحاله، یعنی نمیشه این عالم که یک عالم بیش نیست واحده، هم زشترین باشه هم زیباترین، نتیجه چی میشه؟ یا من درست میگم یا خدا. نمیشه هر دوش درست باشه چون اجتماع انگیزه. حالا حرف شما درسته یا حرف خدا؟ یه مرد میخواد بگه حرف خدا، هم میگن حرف من درسته، شاید خدا اشتباه کرده باشه. با توجه به اینکه این دو نگاه دو حرف قابل جمع نیست، اون اجتماع انگیزه اینه، و با توجه به اینکه سر زودن دین و ایمان تو ما شاید وجود داشته باشه، احترام میذاریم میگیم خدا. خب اگر حرف خدا درسته، پس نگاه شما، نگاه شما غلطه. اسم دیگر غلط چیه؟ دروغ. نگاهتون دروغه. خب یکم بیشتر دقت کنید، به نکته جالب داری هم میرسید. خب اگر نگاه شما غلطه، پس اون عالمی که داری شما توصیف میکنی و میگی زشته یا زشترینه، کدوم عالمه؟ اون عالم همون عالمی که خدا توصیف میکنه نشده، یکی دیگه داری توصیف میکنه. چون این عالم دو تا نیست که یکیه، و محال یک عالم دو تا وصف داشته باشه، هم احسن باشه هم زشتری، محال نمیشه. میخوام اینو بگم تهش، اون عالمی که شما توصیف میکنی با اون عالمی که خدا داره توصیف میکنه دو تا عالمه. اون جهانی، اون واقعیتی که خدا میگه احسنه، غیر از اون جهانی که شما میگه از زشتر نمیشه. جهان شما با جهان خدا دو جهان. جهانی که شما توصیف میکنی و میگه زشترینه، اون جهان نیست که خدا توصیف میکنه و میگه احسنه. گرفتید؟ حال اگر راهی برای ورود به اون جهانی که خدا ازش حرف میزنه پیدا کنید و اون جهانی که خدا توصیف میکنه بهش دسترسی پیدا کنید، شما هم میگید زیباترینه. به تعبیر جهانی که ما آدم ها میبینیم و توصیف میکنیم، جهان مجازیه، جهان شخصیه، جهان ذهنیه، جهان واقعی نیست. ما آدم ها یه جهانی برای خودمون ساختیم، اونو توصیف میکنیم میگیم زشترین. اون جهان، جهان منطبق بر حقیقت و واقعیت عینی نیست. قرآن میگه، خدا میگه، میگه از این جهان بگذر، این جهان جهان حقیقی و واقعی نیست، راهی به سمت جهان حقیقی پیدا کن که اگر جهان حقیقی و واقعی را ببینی، قطعا این را خواهی یافت که احسن است، زیباترین است، از این زیباتر امکان ندارم. پس بگرد دنبال جهان واقعی که آن احسن است. راهش چیست؟ قرآن نشون داده. اون جهان کدوم جهانه؟ قرآن توصیف کرده. اصلا میگه کلن قد علم صلاته و تسبیحه، این همون جهان واقعی. این آیه معنیش چیه؟ کلن قد علم صلاته و تسبیحه. کلن یعنی چی؟ یعنی کل اجزای عالم. چند تا ویژگی دارن؟ یک، قد علم. قد علم یعنی چی؟ یعنی همشون عالمند، یعنی همشون هوشمندند، یعنی همشون باشعورند. نه مثل آدم ها که آدم ها دو دستن، بعدشون باشعورند بعدشون بیشعورند، اونا همشون باشعورند. دو، علم صلاته، تک تک اجزای عالم مسلین، رو به قبله واحدن، موحدن. تو تک تک هیچ کدوم از اجزای عالم کافر نیستن، مشرک نیستن، فاسق هم نیستن، همشون یک دست موحدن. اصلا عالم موحدن، توحید تو عالم موج میزنه. تنها یک محدوده جهان هستیه که توحید توش موج نمیزنه، اونم محدوده آدم هاست. سوم، قد علم صلاته و عالم مسبهه. از عالم، عالمه، عالم مسلیه، رو به قبله واحد است، عالم اهل تنزیه و تسبیح خدا است. خصوصا که این نکته هم توجه داشته باشید که تسبیح یعنی چی؟ روح تسبیح اینه، خدایا هرچه خوبی هاست مال توست، هرچه بدی هاست مال منه، روح تسبیح اینه. هرچه کماله، هرچه زیبایی مال توست، هرچی زشتی، بدی، کجی، پلیدی، پلشتی مال منه. تقسیم کار کرده این، خوبی ها از تو مال تو، بدی ها از من مال من. تسبیح یعنی این. حالا به اون آیه برگردید، کلون قد علم صلاته و تسبیح. کل عالم علیمه، هوشمند، داناست. کل عالم مسلی موحد رو به قبله واحد است. کل عالم اهل تنزیه و تشبیه، یعنی دائما زبان حالش و قالش به خدا این است که خوبی ها مال تو، بدی ها و کجی ها مال من. همون بیان امام سجاد تو دعای ابو حمزه زمان سراسرش هم این هست. این یک آیه. این آیه به شما میگه چی؟ کلون قد علمه. این آیه یک عالم دیگر رو برای ماها رو میکنه. این عالمی که خدا تو این همین دو کلمه سه کلمه آیه گفت همون عالمی است که ما میشناسیم. عالمی که ما میشناسیم چیه؟ کیه؟ تو چند تا موجود حضور داره؟ پدر و مادر و عمه و خاله و دایی و هو و جاری و ایران. عالم ما ایناست. یه 15 تا آدم با 25 تا شی. همین تمام شد. حالا زمین اینه، منظومه شمسی اینه، کهکشانش اینه، کهکشانهاش اینه. حالا وقتی عالم رو توصیف میکنه اینجوری تو این آیه است. تو سب بخور رعد و به حمده و الملائکه من خیفته. می وقتی ابرا به هم میخورن رعد تولید میشه. رعد ظاهرش چیه؟ تصادم دو ابره. روحش و عمقش و باطنش تسبیح خداست. این هم عالم. و ان من عالم یهبط من خشیت الله. تو آیات قبلی اوائل سوره بقره بود تو المیزان براتون گفتم. خدا میپرسه ایها الناس میدونید چرا وقتی سنگ رو رها میکنی میاد پایین بالا نمیره؟ میگید بله نیروی جاذبه. خدا میگه نه نه نه، این واقعیت نیست، این عالم ذهنی شماست، عالم واقعی چیزی دیگه است. علت این که سنگ سقوط میکنه من خشیت الله، از خشیت و خوف خداست. ما میخندیم. من کلیپ دارم مال شیطان پرستای ایران، حدود 20 تا جوونه این جمله ها را میگن، قه قه میخندن از خنده میکن. حالا خیلی از ما هم شیطان پرست هستیم، یک کم و بیش بالاخره طیفیه تو وجود ما هم هست، کم داره زیاد داره. خب این دست آیات تو قرآن زیاده، کم هم نیست، مطابق تیزبین باشه پیدا کن. اینا رو کنار هم بگذاری 100 تا 200 تا 500 تا آیه هست. این میشه همون جهانی که خدا میسوند، خدا خلق کرده و آفریده. جهان اینه، جهان واقعی اینه. هیچ کدوم از این آیات و اجزایی که خداوند در این آیات بیان میکنه جهانی که ما میشناسیم نیست. خدا میگه واقعیت اینه، از اون جهانی که میشناسی دست بشوی بیای به سمت این واقعیت. چگونه؟ راهکارش هم نشون میده، هم عالمش هم میگه، هم راه ورودش هم نشون میده، تشویقتونم میکنه. تازه لحظه به لحظه، منزل به منزل جوایز هم بهتون میده. خب خیلی حاشیه رفتیم، به اصل بحث برگردیم. اولین کاری که تو اون جلسه کردیم تحلیل مفهوم رجاء. گفتیم رجاء یعنی چی؟ نظر به، انتظار به، خیره شدن به آینده ای خوش و زیبا. این در حالی است که آینده به نظر ما و نیز زمان حال و گذشته نازیبا، زشته یا زشترینه. سوال کردیم چرا باید به آینده خوشبین بود؟ جواب، چون خدا که خالق جهان است خوشبین است. چرا؟ چون جهانی که ساخته است به احسن وجه توصیف میکنه. خب جهانی که احسن است خوش است، پس باید به آن امید داشت. اصولا این گونه است، شما درون دستگاهی بس هوشمند زاده شده اید به نام زمین. درون این دستگاه وسیع فوق العاده هوشمند عالم با شعور روش می کنید. انتخاب های خود را یک به یک می آزمایید. و از همین زمین که مهد شماست، مهد رشد شماست، پاسخ های متناسب دریافت می کنید. نامش جزاء عمل است. زمین شما را، زمین عامل زایش شماست، عامل رشد شماست. جزای عمل را به شما باز می‌گرداند و لحظات پایانی همان که شما را آفرید باعث زایش شما شد، شما را می‌بلعد. جسم انسان خوراک خاک است، جسم آدمی از خاک است و در پایان خوراک خاک. تمام موجودات عالم دهان دارد، عمل اکل انجام می‌دهد. هرگاه عمل خوردن محقق شود باید غذا و خوراکی باشد. زمین هم دهانی دارد به اندازه کل انسان. منشأ خلقت آنها می شود و همان را که آفرید می خورد. و از این طریق استمرار حیات میدهند. مگه نمیگید آدم ها موجود های مرکبن از جسم و روح؟ لحظه مرگ روح آدم ها چی میشه؟ گم میشه، نمیشه؟ تا لحظه قبلش بود، تو این بدن بود، شما آثارش رو میدیدی، لحظه مرگ گم میشه. خدا هم میتونست کاری بکنه که لحظه مرگ غیر از این که روح گم میشه، جسم هم گم بشه. نمیتونست، ولی این کارا نکرده، جسم رو گذاشته همه ببینه. البته این وسیله عبرت، تا آدم ها ببینن و بفهمن که از خاکن و خوراک خاک خواهند شد و این سنت استمرار خواهد یافت. نه چیزی از زمین کاسته می شود، نه چیزی بر زمین افزوده. می دهد می ستاند و همیشه این توازن و تعادل برقرار همیشه. خوشا به حال کسانی که به این حقیقت سر سوزن نزدیک شده اند. کدام حقیقت؟ این حقیقت که جهان از این زیباتر ممکن نیست. این دست آدمیان مؤمنند و این دست انسان‌ها شادترین و آرامترین موجودات روی زمینند. چرا؟ چون با زیبایی مأنوسند، با خوشی همراهند. شعف وجود آنها را فرا می‌گیرد. خب یه چند نمونه از آیات رو بخونیم. یوسف 87. سوره یوسف و داستان یوسف داستانی است منحصر به فرد در قرآن، ابعاد مختلف داره، بماند تحلیل میخواد، الان دست عددش نیست. اون لحظات آخر این ماجرا و این داستان بسیار بسیار جالب، یعنی اون زمان که هم یوسف در آستانه وصال است، هم یعقوب در آستانه وصال فرزنده است. خب میدونید این داستان حدود 35 سال، نزدیک 40 سال طول کشید. یعنی زمانی که یعقوب یوسف را گم کرد تا وقت وصال حدود 40 سال زمان برد تقریبا، یعنی 1/40. اون لحظات پایانی خدا به یعقوب و خاندانش، اون لحظات پایانی یعنی چی؟ یعنی در اوج ناامیدی منشی. اون لحظات اوج ناامیدی خدا به یعقوب و خاندانش و آل یعقوب اینجوری میگه، یوسف 87 آیات آخر میگه ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. خیلی تعبیر تکان دهنده ای، میگه هر کس از رحمت خدا از فضل الهی ناامید بشود او کافر است. یأس یعنی کفر. سوال میکنم، به خودتون صادقانه جواب بده، چند تا از ماها الان دیروز فردا تو شرایط مختلف که سختی به ما فشار میاره از امیدمون کاسته میشه؟ هممون اینجوری هستیم، به میزانی که سختی ها بیشتر میشه امیدهامون کم میشه، گویا رابطه مستقیم با هم داره، مثل ترازو، سختی میره بالا فشار زیاد میشه امید کم میشه، تا جایی که سختی به اوج میرسه امید ما هم قریب به صفر میشه. در این لحظات قرآن به ما میگه چی؟ لحظات کفره. ما آدم همچون موجودایی هستیم، یه سر سودن فشار افزایش میدن امیدتون از دست میدید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. تعبیدم عجیبه ها، نمیگه کفار اینجوریان، میگه لا الا حسره، نیستن مگر، یعنی اینجوریه، فقط اینجوری، هیچ جور دیگه نیست. یأس نشانه کفره، چنان که از دل امید حتما امید می روید، از دل ایمان حتما امید می روید. یعنی که نشانه های قطعی ایمان امیده، که نشانه های قطعی کفر یأس. زمر 53 فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من، یا عبادی، این خدا با صمیمیت با آدم هاش داره اینجا حرف می زنه. اخی این آدم ها کیان؟ مؤمنین هن یا بدکارا هستن؟ بدکارا هستن، چون داره در وصف بدکارا هست. بدکارا منظورم به معنی امروزیش نیست، یعنی آدم های بد. این آیه درباره آدم های خوب نیست، به آدم های بد میگه عبادی، چون داره توصیف میکنه الذی اسرفوا علی انفسهم. اسراف بر نفس تو آیات دیگه با عنوان شرک و کفر آمده، به اونها میگه عبادی، به اونها که اسرافکارن به خودشون، یعنی کافرن یا مشرکن، گناهکارن، خاطیان، عاصیان، طاغیان. و اونها میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی ناامید نباش. بعد تعبیر داره از اون تعبیرهای ناب قرآنیه که در قرآن فقط همین یک مورد این تعبیر آمده منحصر به فرد. آیات امید بها در قرآن بخونید بسیار بسیار وسیع‌تر و پرحجم‌تر از آیات عذابه. اگر مثلا آیات عذاب 300 تاست، آیات رجاء و امید و آیات خوشبین برای انسان‌ها حداقل دو برابر بود. اونایی که مقدار اهل قبضند و اهل خوفند و دائم تو ترسند و تو واهمه‌اند، اصلا با همین نگاه رو قرآن مطالعه کنن، آیات عذاب رو در بیارن، آیات امید هم در بیارن، خودشون کارو بکنن، وقت میبینن که حداقل دو برابر. این به لحاظ کمیت، به لحاظ کیفیت که اصلا قابل وصف نیست. کیفیت آیات نگاه، کیفیت این محتوى. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از این با کیفیت هم. یا آیه دیگه میگه الا من تاب و آمن و عمل صالحا و عمل عملا صالحا، فرقان 70، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. شما 70 سالته، فردام قراره بمیر. خب داریم مثال میزنیم دیگه، این آیه اینو میخواد بگه تو این 70 سال فقط فاسق بودی، یعنی فقط کار بد کردی، فسق و فجور انواع و اقسام هر چی بوده شما انجام دادی. حالا به دلیلی، به وجه دعای یکی، بالاخره عشقی، محبتی، هر چی بوده، یک روز به پایان عمرت مونده، این امر در شما محقق میشه، پشیمان میشه. به پشیمانی میگن توبه الا من تاب، و سعی میکنی، تصمیم میگیری هرچی از عمرت مانده کار خوب کنی، جبران کنی، ولی اتفاقا یک روز بیشتر از عمرت نمانده. به محض بروز این حالت پشیمانی تو وجود شما و تصمیم که به دنبالش میاد، ولی که یک روز بیشتر به شما فرصت عمل نداد، چی میشه؟ خدا نمیگه گذشته ها تو بخشیدیم. با خدا خداست، میتونه همچون حرفی بزنه. خدا خداست، همه چه مال خودشه، میتونه بگه، صاحب اختیارش. ولی این هم نمیگه، یک چیزی گفته عجیب، میگه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تمام گذشته هاتو که مملو و سیئات تبدیل میکنه به حسنات. خدا یه همچون موجودی، اونم به خاطر یک حس. حالا من گفتم یک روز، ممکنه یک ساعت دیگه نباشی از دنیا بری، اصلا 30 ثانیه دیگه، یک حس با یک تصمیم، تمام. خدا اینه. اگر تو وادی احادیث برید که ما شاءالله بی شما، یعنی احادیث و امید و رجاء و بخشش و غفران الهی به قدری زیاده. این حدیث تو صدوق، توی امالی صدوق فرمود اذا کان یوم القیامت نشر الله تبارک و تعالی رحمته حتی یطمع ابلیس فی رحمتی. وقتی روز قیامت شد، خداوند آنچنان رحمتشو بس میده و شامل حال کل بندگان میکنه، چه خوب چه بد، به گونه ای که ابلیس طمع میکنه، میگه نکنه شامل حال من هم بشه. این حدیث خیلی پرمغزه و اگر من میخوام این حدیث رو باز کنم براتون، نصف روز وقت میخواد، ولی اصلا در واقع صحبت نمیکنه. خیلی نکات عجیب و جالب و عمیق تو این حدیثه. حتی یطمع ابلیس، تا جایی که ابلیس طمع می کند، خیلی پرمغزه. حدیث از امام صادق. حس کردم که امالی صدوق صفحه 274 من نوشته، معلوم مجلسی هم تو بهارش داره، جلد 7. حدیث دومی که براتون انتخاب کردم بخونم، حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله سلامه علیه. این حدیث در مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری، جلد 11. حدیث عربش اینه: رسول خدا فرمود رأیت رجلا، حالا رأیت رجلا یعنی چی نمیدونیم، حالا ایشون فرمود رأیت رجلا من امتی علی الصراط یرتعد کما ترتعد السعفه فی یوم ریح عاصف و جاءه حسن ظنه بالله فسکن رأته. پیامبر فرمود که مردی را بر صراط دیدم. یعنی چی؟ خب این حدیث معنیش اینه قیامت برپاست، ما زالت دنیا قامه، مادامی که دنیا برپاست. این حدیث مال 1400 سال پیشه. اون زمان پیامبر میگه رأیت رجلا علی الصراط، همینک رجولی از امت خود را به صراط میبینم که چی ارتعد کما ترتعد و سعفه فی یوم ریح عاصف. شخصی را رجلن در زبان عربی الزاماً معنیش مرد نیست، رجل یعنی چه مرد چه زن انسان. مردی را اما زن یا مرد از امت خیش بر صراط دیدم، همینک میبینم که آنچنان بر خود بر صراط میلرزد به مانند شاخه خشکیده درخت خرما در یک روز طوفانی شدید. تصور کنید طوفان شدید بیاد، شاخه درخت خرما چجوری میشه؟ اینجوری میلرزه. فجاء حسن ظنه بالله، در اون لحظه بیاد حسن ظنش به خدا در دنیا افتاد. یعنی چی؟ یعنی حواسش جمع شد که تو وجود من در دنیا حسن ظنی به خدا بود، به رحمت خدا امید داشتم. فسکن رعدته، ارتعاش وجودش آرام شد و خداوند به حرمت این حسن ظنش او را به بهشت فراخواند. این هم مفاهیم عمیقی دارد. حدیث دیگری است از مقام نبوی صلوات الله سلامه علیه، عربیش اینه: یعطی به عبد یوم القیامت ظالم لنفسه فیقول الله علم آمرک به طاعتی علم انهاک عن معصیتی فیقول بلا یا رب ولکن غلبت علی شهوتی، تا آخر. فارسیش اینه: در روز قیامت بنده ایرا که به خودش فراوان ستم کرده بود، یعنی ظالم بود، یعنی مشرک یا کافر بود، حاضر می کند. خدا به او می گوید مگر من به تو امر نکردم به اطاعت؟ چرا اطاعت نکردی؟ مگر من تو را از نافرمانی خودم نهی نکردم؟ چرا نافرمانی کردی؟ این پیداست که بعدش خیلی بده، چون خدا مستقیم داره باش حرف می زنه، یه آدم عادی نیست. اون بنده در جواب خیلی عجیبه، تو قیامت کسی نمیتونه به خدا جواب بده. اصلا لحظه ظهور قیامت لحظه ایست که همه دهنها بسته میشه، پیغمبرش هم نمیتونه به خدا جواب بده. آیه قرآن صریحا میگه، میگه اون لحظه آخر دنیا که میخواد قیامت برپا بشه، خدا با یک سوال قیامت رو برپا میکنه. سوالش چیه؟ لمن الملک الیوم، اون لحظه اتمام هستیه. ای کائنات، امروز مالک کیست؟ جهان به دست کیست؟ در چنبره کدام قدرت امروز جهان موجود است؟ خودش جواب میده، میگه لله الواحد القهار. تو روایت ذیل همین قسمت آیه است که چرا هیچ کس مثل پیغمبر جواب نمیده، میگه تو، میگه انت، مثلا یک کلام میگه تو، در دست توست و یدک. تو حدیث از خود پیامبر اکرمه میگه هیچ کس نمیتونه اون روز به خدا جواب بده، چون هیچ کس را یارای آن نیست مقابل خدا به این صد و به اون جواب بگوید. این لحظه شروعشه، اینا که صحنه محشرشه. پیداست وقتی این شخص از این سوال میشه و جواب میده، این قدرت خدا بهش داده که بتونه جواب بده، و الان نمیتونه وایسه جواب بده. اصلا اونجا این حرفا نیست، اینجوری ها نیست که آدم ها بتونن فکر کنن، حرف بزنن، جواب درست کنن. اصلا اینجوری ها نیست، اصلا نظامش با این نظام فرق میکنه. واقعا یه جهان کاملا متفاوت اساس و صفاتی که قرآن میکنه. خب فیقول، بنده به خدا جواب میدهد، پیداست که این قدرت رو بهش دادن که میتونه جواب بده. میگه چرا؟ تو گفتی و من مخالفت کردم. خدا میگه چرا؟ باز جواب میده، میگه غلبت علی شهوتی، شهواتم بر من غالب شد. بعد میگه فانت عذبنی فبه ذنوبی لم تظلمنی، اگر عذابم کنی به خاطر گناهان منه، تو ظلم نکردی. فیأمر الله به الی النار، خدا امر میکنه به سمت آتش ببره. حالا تو بعضی احادیث هست و این حدیث نیست که او را کشان کشان میبرن، میگه جوری. و در ادامه پیامبر در این حدیث نقل میکنه که میبینه گاهی نگاه به عقب میکنه، بعد خدا میگه نگهش داری، چرا نگاه میکنی؟ حدیث اینه: فیقول ما کان هازا زنی بک، گمانم به تو این گونه نبود. البته اینجور نیست که خدا ندونه، بالاخره میدونه بندش، که خدایی که میدونه بندش تو دنیا چه کرده و شهوت بر او چگونه غالب شده، عالمه، کامل لحظاتو میدونه، دنیاشو میدونه، اون لحظهشو میدونه، آیندهشو میدونه. اینجور پیامبرش و خودش تصویر میکنن برای عبرتگیری ما انسانها در اینجا. و خدا به حرمت اون زن، حسن زنی که اظهار میکنه، برش میگرد. فیأمر الله به الى الجنه فیقول الله تبارک و تعالی لقد نفعك حسن ظنك بالصائم. این حدیث است که این مقدار متفاوت، این حدیث مال امام رضا است، توی موسوعه امام رضا سلام الله. امام خیلی حدیث عجیبی از امام رضا، حدیث عجیبی میگه که امام میفرماید که من گاهی به حالت ناامیدی می افتادم. امام میگه، حالا یعنی چه نمیدونم، بله، همین که به این آیه نگاه می کردم امیدم کامل می شود. حالا بگو اون آیه کدومه. امام به این آیه اشاره می کنه، ولسوف یعطیک فترضا. این آیه مضمونش این است که خداوند میگه، میگه اینقدر در قیامت امت تو به تو میبخشم که تو راضی بشوی. خب حالا یه نکته جالب میخوام براتون بگم و عرائضم تمام. یه داستان جالب، روزی بود و روزگاری بود، یه مردی بود وارد شهری شد، غریب، دید یکی داره با یکی دعوا میکنه و اون یکی ظالمانه که زورش بیشتر بود، زد اون یکی رو نابودش، یقین کرد که به ظلم شخص دیگر را کشت، آمد جلو با اون شخص ظالم ضارب درگیر شد. قوی هیکل بود، مشتی نثار ضارب کرد، در دم افتاد و مرد. با توجه به اینکه آمد غریب بود احساس هراس کرد، شبانه از اون شهر گریخت. قرآن داستانشو لحظه به لحظه لحظه به لحظه بیان میکنه تا به چاه آبی میرسه، تشنگی بر او غالب میشود، سر چاه دخترانی پیدا میکنه، با اون دختران صحبت میکنه، بعد از اون دختران میخواد او رو به پدرشان معرفی کنه. در طول راه وضعیت رفتنشون رو قرآن توصیف میکنه، به اون پدر واصل میشود، در آنجا سالیانی میماند، با یکی از اون دختران ازدواج میکنه، مهرش رو خدمتش به اون پدر قرار میده، صاحب اولادی میشه، یکی یا دو تا، قرآن نمیگه چند تا، احادیث هم نیست. بعد مدت ها فیلش آل هندوستان میکنه، میخواد به شهر و وطن اولیش یا اون شهری که اول در آنجا بود بازگرده. خب داره بر میگرده، خب تا اینجا اتفاق خیلی مهمی که نیفتاد، افتاده؟ دارم داستان موسی رو براتون میگم، چیز خاصی که اتفاق نیفتاد، هیچ. شبانگاهی میشه، هوا خنک، سرد، اهل خانوادهش احساس سرما میکن، از حالا بچه ها، از پدر یا همسر، از شوهر طلب آتش میکنه. آن مرد نگاه به گوشه ای میکنه، در نمیدونم دامنه کوهی آتش میبینه. این مرد میره برای خانوادهش آتش بیاره، پیامبر میشه. عجیب نیست؟ یعنی در اوج سادگی، در اوج سادگی، در اوج چی بگم، ناامیدی، در اوج همون سادگی، 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 میره آتش بیاره برای بچه‌هاش، برای خانواده‌اش گرم بشن. خدا بهش میگه فخلع نعلک انک بالوادی المقدس تو، کفشاتو بکن، اینجا وادی مقدسه. بعد میگه انی انا الله، خیلی حرفای تکان دهنده ای، خدا میگه من خدایم. بعد اینجا وحی موسی شروع میشه، پیامبر میشه، و از همونجا با مأموریت به سمت قومش، یعنی فرعون و بنی اسرائیل، باز میگرده و اون حوادث بعدی رخ میده. درست شد؟ یه نمونه دیگه براتون بگم. یه خانومی است، پادشاهه، سلطانه، خیلی شکوه، عظمت و مقامات بلندی داره، قرآن وصفشو کرده و خدا اسمشو تو قرآن آورده. همزمان با او یه پیامبری است، اولوالعزم، بزرگ، زندگی میکنه. اون در گوشه جهان، او در گوشه دیگر جهان. اون پیامبر مأمون میشه اون ملکه رو، سلطان رو، اون خانم پادشاه رو احضارش کنه، که داستانش تو قرآن خوندید، تیکش میخوام فقط مهمه بیان کنم. ملکه سبع، اون خانم از قصرش میاد بیرون برای کاری تا به قصرش برگرده. نیتش برگشت. همین که میاد بیرون تو یک لحظه، به تعبیر قرآن تو کمتر از پلک بر هم زدن چقدر زمان میبره؟ قصری از ثانیه. خود را درون قصر سلیمان میبینند. از همان لحظه مسیر زندگی ملکه سبا کاملا عوض میشود. ملکه خودش صاحب قصره، ولی به قصری وارد میشود که وقتی میخواد توی پله پاشو بذاره بالا، پله را نمیبینه از شدت زلالی، با اینکه از فیروزه بوده. قصر سلیمان از فیروزه ناب بوده، نه که روکش فیروزه داشته باشه، اونم فیروزه های قدیم که خالص بود. پله رو نمیبینه، نزدیک بوده بخوره زمین. سلیمان دستشو میگیره، حالا با حکم شرعیش البته، بعد بهش میگه پله است. موسی رفت آتش بیاره، پیامبر شد. ملکه سبا آمد بیرون، برگرده کنار سلیمان. بازم بگم براتون یه نمونه دیگه هم بگم، بعد نمونه ها پره تو قرآن. اون داستان موسی و سحره فرعون که شنیدید، فرعون به تمام سحرش دستور داد که علیه موسی هر چی میتونید در توان دارید تدبیر کنید. سحره فرعون صبحگاهان از قصر فرعون آمدن بیرون به قصد شکست موسی، بازگشتن به شکل مرید موسی. یه نمونه دیگه هم براتون بگم. یه مردیست پیامبر، همسری انتخاب میکن، اولادی میار، اولادش خیلی کوچیک، کودک. خدا بهش مأموریت میده، میگه تو و این همسر و این اولاد کوچیک تو بردار، برو وسط بیابانی که قرآن میگه چی؟ به واد غیر ذی زرع. خیلی تعبیر جالبیه. من تو کتاب حج تحلیل کردم دقیقا این جمله یعنی چی. سرزمین ها سه دستن: حاصل خیز، بایر، لم یزرع. ممکنه زمینی بایر باشه ولی استعداد زراعت داشته باشه. به وادن غیر ذی زرع یعنی چی؟ یعنی زمینی که استعداد زراعت هم نداره، منشه غیر قابل کشت. بود اونجا، شما الان نگاه به مکه نکن، اون زمان که پیامبر به ابراهیمشون دو مأموریتی میده، زمین تا چشم میکنه، مثل الان مثلا بلا تشبیه کبیر لوط ایران که وسطش قرار میگیری، تا نگاه میکنی چن و آفتاب پنجاه به بالا. بعد میگه چی؟ میگه زن و فرزند را بذار و بر. خدا اینجوری هم ابراهیم رو امتحان میکنه، هم هاجر رو امتحان میکنه و هم اسماعیل. و اینکه اسماعیل بچه هست، کودک، شیرخواره بوده. یه سوال بکنم ناراحت نمیشی؟ خدا یکه شما خانوما مثلا همسر او بودید، همچو کاری او با شما میکرد، چیکار میکردی؟ گفتی بابا ما رو اینجا میذاره وسط بیابون، خدا کجا میری؟ آقا به تو هم میگم مرد، مثلا تو آدمی، احساست کو؟ خب اون برخورد پیامبرش، مردش، اون برخورد همسرش، اونم برخورد فرزند کودکش، هر سه تسلیم محض. میگه مأموریت خلاص باید بره. بعد دیگه میدانید میره یک زن با یک کودک شیرخواره وسط بیابان لمیزه آفتاب بالای 60 درجه، تابستان هم بوده بر اساس احادیث، تابستان گرم عربستان حجاز. دیگه شنیدید تو احادیث هم هست، به مقداری پا به زمین میکشه این بچه که در آستانه مرگ نامودی. خب از دل این ناامیدی محض، به حرمت اعتقادشان و به حرمت تسلیمشان، خدا چیکار میکنه؟ آبی جاری میکنه که تا امروز و تا قیام قیامت جاری است، و همونجا میشه با حرمت ترین و محترم ترین قطعه روی زمین، کعبه. و میبینید الان حاجی ها که میرند طواف که میکنند، واجب طواف داخل حجر اسماعیل نباشه، باید بیرون حجر باشه. یعنی چی؟ یعنی حجر بخشی از کعبه است، با اینکه حجر بخشی از کعبه نیست. چرا؟ یعنی حرمت به اسماعیل، یعنی حرمت به حجر اسماعیل، یعنی حرمت به صبر و صبوریش و تسلیم و سلمش. از این نمونات قرآن زیاده. محصول همه اینها چیه؟ محصول همش این است که کسی که امید به خدا داشته باشد ممکن است به مو برسد، اما در اوج ناامیدی امیدهای بزرگ میروید. همیشه این تو گوشتون باشه، موسی رفت آتش بیاورد، پیامبر شد. السلام.